ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 17 آبان ماه 1392 برابر با 8 ماه نوامبر سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 16 درجه در اینجا و 17 درجه هم در تهران، با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردن که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از مهرداد قاسمفر. سلام آقای قاسمفر.
سلام آقای فاطمی و سلام میکنم به شنوندگانمون در این ساعت بعد از ظهر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به ژنو وارد شده است، به خبرنگاران گفت که هنوز هیچ توافقی با ایران صورت نگرفته است. آقای کری که برنامه سفر خاورمیانه‌ایش را برای حضور در این گفتگوهای حساس تغییر داده است، در هتل کانتیننتال محل اقامتش به رسانه‌ها گفته است که حصول توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنان در گرو گفتگوها و نیازمند کاری مداوم و سخت است. آقای کری تاکید کرد که هنوز فاصله بزرگی میان دیدگاه‌های دو طرف برقرار است. با این حال آقای کری تاکید کرده است که حضور او در ژنو برای کمک به نزدیک کردن همین دیدگاه است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران به صورت فشرده در حال کار برای پیشبرد مذاکرات ژنو هستند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت که کار به صورت خیلی فشرده ادامه دارد. آقای مان در پاسخ به این سوال رادیو فردا که با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به ژنو آیا می توان انتظار توافقی میان ایران و 5+1 داشت، گفت این دیگر پیش بینی صرف است. ما خیلی سخت تلاش می کنیم که مذاکرات به پیش برود، اما نمیتوانم اطلاعاتی در این زمینه به شما بدهم آیا توافقی در مقطع کنونی صورت میگیرد یا خیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که احتمال رسیدن به یک رویکرد واحد و مشترک میان ایران و کشورهای 5+1 وجود دارد. آقای لاوروف که در مسکو با خبرنگاران سخن میگفت در این باره گفت احتمال اینکه بتوان به یک راه حل واحد و مشترک و از جمله یک نقشه راه برای پایان بخشیدن به مشکل هسته‌ای ایران رسید هست. گزارش هایی که از ژنو داریم این امید را در ما ایجاد کرده است. این را آقای لاوروف تاکید میکند. آقای لاوروف که خود به ژنو سفر نکرده روز جمعه با تاکید بر حقوق ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در این حال افزود ما خواهان به رسمیت شناختن حق ایران برای بهره بردن از مزایای انرژی صلح‌آمیز تحت کنترل سازمان انرژی اتمی هستیم. و اما قوی ترین طوفان جهان در سال 2013 فیلیپین را در نوردید. بنا به گزارش ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده است. این گردباد هولناک با سرعت 320 کیلومتر در ساعت تاکنون میلیون ها نفر را وادار به گریز از محل سکونت خود و جستن سرپناه کرده است. از سوی انتظار می رود که جاری شدن سیل به مناطق روستایی فیلیپین در این حادثه تلفات و آسیب‌های گسترده‌ای به جای بگذارد. طبق گزارش‌های رسمی تا این لحظه دست کم 3 کشته و 7 مجروح بر اثر این طوفان تایید شده است. همین.
سپاسگزارم مهرداد جان. خبرها را از مهرداد قاسمفر شنیدیم. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی که تماماً به مذاکرات ژنو اختصاص دارد. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو و عزیمت ناگهانی وزیر خارجه آمریکا به ژنو نگاه رسانه‌ها را بر این مذاکرات متمرکز کرده است. آخرین گزارش‌ها را از ژنو به طور مستقیم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به آنجا خواهید شنید. توضیحات مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون را می‌شنوید در گفتگو با رادیو فردا راجع به روز دوم مذاکرات هسته‌ای در ژنو. سفر ناگهانی وزیران خارجه کشورهای غربی به ژنو چه معنایی دارد؟ این پرسش را با یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای در میان گذاشتیم. آیا سیاست کلی نظام و نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستیابی به تعاملی مشترک با کشورهای غربی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است؟ در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل ایران این موضوع را بررسی می‌کنیم. و در همین حال نخست وزیر اسرائیل همچنان بر مواضع سرسختانه خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است. گفتگویی هم در این باره خواهید شنید. سرنیمه دوم مجله شامگاهی مانند هر جمعه مجله جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. ارتباط تلفنی مستقیم ما با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو برقرار شده. امیدوارم که هانا صدای من رو داشته باشه. هانا سلام، امیدوارم که صدای من رو داشته باشی.
سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
آمدن ناگهانی وزیر خارجه آمریکا به ژنو و وزیران خارجه دیگر کشورهای غربی نگاه رسانه ها رو متمرکز کرده است به اونجا و همه در انتظار هستند که ببینن چه اتفاقی میفته. الان جو به اونجا و حالتی هست و اون چه که گفته میشود چیست هانا و چه اتفاقی داره میفته؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که از صبح امروز میشه گفت از نیمه شب گذشته یک نوع شگفت زدگی رو شما در ژنو شاهدش هستید، به دلیل اینکه کسی شاید توقع نداشت که این مذاکرات دو روزه ژنو به اینجا برسه. تحلیلگرانی بودند که من خودم در هفته گذشته باشون صحبت میکردم و میگفتند که این یک بخشی از مذاکرات خواهد بود و با جدیت آنچنانی به این مذاکرات اگرچه که اهمیت داشت نگاه نمیکردند. خبرنگاران در اینجا با مشکلاتی هم روبرو شدند، از اونجایی که در حال وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا وارد ژنو شدند، باید پوشش خبری بیشتری داده بشه به این موضوع، با اهمیت بیشتری دنبال میشه. همچنین پیش بینی میشد این گفتگوهای دو روزه باشه و امروز عصر خاتمه پیدا بکنه، اما بسیاری از خبرنگارانی که حتی تا کنون به ژنو نیومده بودن هم خودشون رو دارن به این شهر میرسونن، به دلیل اینکه با حضور وزرای خارجه کشورهای مختلف در اینجا به نظر میرسه که شکل و شمایل اونچه که از این مذاکرات ژنو میشه توقع داشت تغییر کرده. همچنین هوای ژنو بارونی هستش، مقر سازمان ملل رو داریم، مقر اتحادیه اروپا رو داریم که همکنون گفتگوها به اونجا منتقل شده و همچنین هتل محل اقامت رو داریم و مرکز رسانه ها. در نتیجه 4 نقطه مختلف هستش که در این شهر باید پوشش داده بشه و مشکلات فراوانی پیش روی پای اهالی رسانه گذاشته.
چه صحبتهایی، چه سخنهایی امروز در اونجا گفته شده مقامات مختلف، کسانی که از کنفرانس بیرون اومدن؟
صحبت واقعا با طول تفسیر اینجا گفته نشده. اون چیزی که مشخص هستش اینه که چون گمان زنی های بسیاری وجود داشت و اینکه گفته میشد که جان کری به دلیل اینکه طرفین به توافق دست پیدا کردن به ژنو داره میاد، جان کری بعد از اینکه وارد ژنو شد گفتش که باید روشن بکنه که توافقی هنوز به دست نیومده و اینکه فاصله های جدی و مهمی وجود داره که باید بسته بشه. این فاصله ها قرار هستش که گفتگویی داشته باشه جان کری با کاترین اشتون و محمد جواد ضعیف، گفتگوی سه جانبه قرار برگزار بشه. زمان این گفتگو هنوز مشخص نیست. هیئت ایرانی تکذیب نکرده که ممکنه گفتگوی دو جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا هم برقرار بشه. همچنین مایک من صحبت کرد بعد از اینکه محمد جواد ظریف بالاخره بعد از ظهر امروز گفتگوی داشت با کاترین اشتون و این گفتگو رو خوب ارزیابی کرد و اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین گفتگو میکنند. ایران چند باری تکرار کردند اعضای هیئت ایرانی که ایران در پی تلاش برای تدوین یک تفاهمنامه با گروه 5 به علاوه 1 است. تفاهمنامه‌ای که آقای عراقچی پیشتر گفته بود که بر مبنای پیشنهادی داره بحث میشه، پیشنهادی که ایران سه هفته پیش در همین ژنو روی میز گذاشته بود، پیشنهادی که سه موضوع رو توی اون بیشتر تاکید کرده بودن. موضوع اول اینه که قدم اول طرفین چی میتونه باشه، موضوع بعدی این هستش که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت و همچنین چیزی که ایران خیلی روش تاکید داره مسئله این هستش که چگونه این مذاکرات، نتیجه‌ای که این مذاکرات قراره بگیره چی هستش و اینکه اون بازی برد بردی که ازش صحبت میکنن به چه شکل خواهد بود. خیلی کوتاه بگم که اون بازی برد بردی هم که ازش صحبت میکنن، اون چیزی که ایران بارها تکرار کرده، این شناخته شدن حق غنی‌سازی برای ایران و همچنین رفع شدن تحریم‌های بین‌المللی هست و از سوی غرب هم اعتمادسازی و شفاف‌سازی ایران از برنامه هستش.
و سوال آخرم این هست که چه پیش‌بینی حالا میشه درباره نتایج این مذاکرات؟
پیش بینی، اگر کسی بخواد پیش بینی درباره نتیجه مذاکرات بکنه گمان زنی است. اون چیزی که ما در ژنو شاهد اون هستیم این هستش که صحبت‌های همین دقایق پیش میان خبرنگاران مطرح بود مبنی بر اینکه مذاکرات به روز سوم کشیده میشه. در نتیجه این به طول کشیدن مذاکرات شاید بشه قلمداد بتونیم بکنیم مبنی بر اینکه جدی هستن طرف این صحبتی که خودشون هم کردن، اینکه این مذاکرات جدی است و در صدد دستیابی به نتیجه هستن. باید دید که به کجا می انجامه، به خاطر اینکه اگر که ایران بخواد سطح مذاکرات رو بالاتر ببره و با 5+1 در سطح وزرای خارجه بر سر میز بشینه، جلسه‌ای که هنوز برقرار نشده و تنها یک بار ایران و 5+1 بر سر میز نشسته، اگر بخواد بار دیگه بر سر میز با 5+1 در سطح وزرای خارجه بشینه، باید دید که آیا وزرای خارجه چین و روسیه که هنوز خبری از آمدنشون به ژنو نیست هم به این شهر خواهند اومد یا خیر.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در همین زمینه فرین آسمی با مایکل من سخنگوی کاترین اشتون گفتگو کرده و از او پرسیده است که روز دوم مذاکرات ژنو چگونه آغاز شد و قرار هست که چطور ادامه پیدا بکنه. مایکل من در ژنو.
خب گفتگوها امروز صبح خیلی فشرده بود. کارهای زیادی در جریانه و پروسه خیلی جدی در جریانه. جلسه بین گروه 5+1 به ریاست کاترین اشتون امروز برگزار شد. کارهای زیاد و فشرده در جریانه و امیدواریم که مذاکرات به پیش بره.
آقای ایمان، گفتگوها بین ایران و 5+1 رو تا الان چطور ارزیابی میکنید؟
امروز صبح گفتگوی بین خانم اشتون و آقای ظریف انجام نشد. دیروز صبح دیداری دو جانبه برگزار شد و اواخر امروز هم قرار دیداری دو جانبه بین اونها انجام بشه. کارها و جلسات خوب پیش میره و دیدارها در تمامی سطوح برگزار میشه.
آیا میتونیم انتظار داشته باشیم زمانی که وزیر خارجه آمریکا وارد ژنو بشه و در گفتگوها شرکت بکنه توافقی بین ایران و گروه 5+1 صورت بگیره؟
این دیگه پیشبینی صرفه. ما خیلی سخت تلاش میکنیم که مذاکرات به پیش بره، ولی نمیتونم اطلاعاتی در این زمینه به شما بدم که آیا توافقی در مقطع کنونی صورت میگیره یا نه.
آقای ایمان، اسرائیل رسیدن به هر گونه توافق رو به شدت رد کرده. شما درباره نظر نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکرات یا رسیدن به توافق احتمالی چه فکر میکنید؟
من در این زمینه نظری ندارم. رئیس من خانم اشتون از سوی سازمان ملل مأموریت داره که با حسن نیت با ایران مذاکره کنه و به توافقی برسه که به سود جهان باشه و جامعه بین المللی رو از اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مطمئن کنه. این کاریه که خانم اشتون بنا داره انجام بده. ما نیاز به راه حلی دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران داریم.
بعضی از خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادن که احتمال داره مذاکرات تا فردا شنبه هم ادامه پیدا بکنه. میتونیم انتظار داشته باشیم مذاکرات فردا هم ادامه داشته باشه؟
خیلی سخته که در این مقطع به این سوال جواب بدم. ما کارمون رو ادامه میدیم و الان خیلی سخته که بگم این مذاکرات چقدر ادامه پیدا میکنه.
اظهارات مایکل من سخنگوی کاترین اشتون رو شنیدید در گفتگو با فرین آسمی از رادیو فردا. و ما همونطور که شنیدید، وزیران خارجه آمریکا و کشورهای غربی به طور اعلام نشده و ناگهانی به ژنو رفتند. همکارمون فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، از او پرسیده است که سفر وزیران خارجه کشورهای غربی به ژنو به چه معنی میتونه باشه. بهروز بیات:
این اقدام غیر مترقبه واقعا جای بسیار خوشبینی باز می کند، به این معنی که میشه تصور کرد به احتمال قوی چنین خواهد بود یا می تواند باشد که ظهور ناگهانی وزرای خارجه این چند کشور غربی نشانه از این است که توافقهای صورت گرفته باشد. من فکر نمی کنم قبل از این که توی مذاکراتی که دیروز صورت گرفته اگر قدمهای برداشته نشده باشد به سمت یک توافق جدی، قطعا همچین اتفاقی صورت نمی گرفت.
خب حالا اگر به این نتیجه برسیم یا این گمان زنی رو قبول کنیم که احتمالاً توافقهایی صورت گرفته، چه مواردی میشه مورد توافق قرار گرفته باشه؟ یعنی چه حدسی میشه زد؟
از طرف امریکایی‌ها مطرح شده که جلوگیری یا توقف پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، که البته خیلی قابل تفسیره که منظور از این خودداری از پیش بردن برنامه هسته‌ای چه میتواند باشد. به طور مشخص در آنچه که در گزارش ها آمده این است که ایران 6 ماه برنامه هسته‌ایشو متوقف بکنه، بیشتر گسترشش نده. خب در بخش‌های مختلف میتونه باشه که آیا مثلا تعداد سانتریفوژاژ زیادتر نکنه، در حال خیلی مشخص نیست. اندکی میتونه به معنی تعلیق باشه. خب اگه به معنی تعلیق باشه، فکر میکنم برای طرف ایرانی مشکل خواهد بود.
البته بستگی به این داره که چه تعلیقی، یعنی تعلیق 5% یا 20%؟
همین اصل مطلب در این است که منظور از این تعلیق چی هست. آیا فقط تعلیق 20% یا تعلیق کل برنامه هسته‌ای را تو کل کمی‌سازیه؟ تعلیق دوم یعنی کل برنامه هسته‌ای رو قطعا بسیار مشکل خواهد بود برای طرف ایرانی، برای دولت ایران که بپذیرد. که بپذیرن البته کار رو خیلی آسان‌تر میکنه، اما خب نظر به سوابق تاریخی بعید به نظرم میاد. اما اگر که تمرکز داشته باشه تعلیق روی 20% و به نحوی پایین بردن ذخایر اورانیوم 20% ایران، در این صورت خب بیشتر شدنیه. در لحظه الان واقعا سخت راجبش قضاوت بکنی که کدوم مورد نظره و کدام میتواند صورت بگیرد.
چه امتیازی احتمالاً ایران میتونه بگیره در صورتی که ایران قبول کنه مثلا غنی‌سازی بالای 5% رو تعلیق کنه؟
امتیازی که مطرح شده که ایران خواهد گرفت، میتواند بگیرد، این است که بخشایی از پولهای ایران که در خارج نگه داشته شدند، اینا رو که گفته شده در ابعاد 50 میلیارد دلاره، اینا رو بتونن آزاد بکنن. یعنی جوری که مطرح شده از طرف امریکایی‌ها اینه که در مقابل گام اول ایرانی‌ها که الان دقیق نمی‌دونیم کدوم میشه، ولی در حال اگه فرض کنیم مثلا این توقف 20% باشه، گام طرف مقابل این خواهد بود که ذخایر ایرانو که در خارج مسدود کردن آزاد بکنن، بر منتها بدون کاهش تحریم ها علل اصول جوری که گفتن برقرار خواهند موند تا قدم های بعدی دیده بشه.
خب آقای بیات، اگر حالا این گام اول برداشته بشه، مثلا یه توافقی صورت بگیره، این که همه مسئله نیست، ادامه اون چه وضعی خواهد پیدا کرد؟
به نظر من گام اول شاید خیلی مشکل نباشه، البته اهمیت داره چون شروع مذاکرات بسیار مهمه، اما مشکل بیشتر در اونجا ظهور خواهد کرد که جوانب سیاسی هم، جوانب غیر تکنیکی، جوانب سیاسی هم وارد مذاکرات بشه که طبیعتاً باعث میشه که این مذاکرات به طول انجامد. در حال قدم اول، گام اول به نظر میاد که داریم نزدیک میشیم به گام اول که اقدام مثبتی خواهد بود.
تحلیل بهروز بیان، تحلیلگر مسائل هسته‌ای رو میشنیدید در گفتگو با فریدون زرنگار. و اما گفتگوهای امروز در ژنو در حالی انجام گرفته است که بیش از 1 دهه است ایرانیان با موضوعی به نام مسئله هسته‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و در داخل کشور این موضوع سرمنشأ تحولاتی در عرصه‌های مختلف بوده. همکارمون آبتین صدر در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از او پرسیده است که در صورت توافق احتمالی بر سر موضوع هسته‌ای، این توافق چه تأثیری بر فضای داخلی ایران خواهد داشت. تقی رحمانی:
یکی اینکه افکار عمومی جامعه یه نوع شوک روانی مثبتی وارد میشه، از یک طرف جامعه مدنی و نهادهای مدنی احساس آرامش میکنه، از یک طرف دیگه فضای مجازی هم فرصتی که حالی پیدا میکنه چون مطابق اون تحلیلش داره شرایط پیش میره. خب ولی تأثیر هم میذاره به اون نگاه بدبینانه که آقای خامنه‌ای میگه که گاهی درست و گاهی نادرست بوده در گفتگوهای هسته‌ای با غرب. اینجا دست آقای روحانی باز میشه. اگر در کنار این گزارش صد روزه اعجاب انگیزی که دولت روحانی از خرابی های 8 ساله دولت احمدی نژاد خواهد داد، اگر این در کنار دستاورد روشن هسته‌ای باشه، دست روحانی و جناح روحانی برای چانه زنی بیشتر با جناح راست افراطی منزلی کنه باز میکنه. البته گفتم بستگی داره که دستاوردهای روشنی بشه و یه مقدار تحریم ها به اصطلاح کاهش پیدا کنه و برخی از تحریم ها لغو بشه، خب به تبع میشه مثبت. اگه دستاورد نداشته باشه تاثیر منفی خواهد داشت، یعنی این گفتگوها و نوع برخورد و دستاوردی که دولت روحانی به داخل خواهد برد تعیین کننده است. به همین خاطر نباید زیاد مبالغه کرد، ولی اگر دستاورد داشته باشه 100% این دستاورد تأثیر مثبتی بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران خواهد داشت و حتی رو رفتار بهتر با زندانیان سیاسی و یه مقدار نشاط به جامعه مدنی هم خواهد داد، ولی مهم افکار عمومی است و نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی.
شما معتقد هستید که گسترش آزادی‌ها و در واقع تنفس سیاسی در ایران مثبت‌تر از گذشته خواهد شد در صورتی که دستاورد مثبتی داشته باشه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند غربی؟
ولی باید آماده ضد حمله هم بود. راست افراطی یک ضد حمله خواهد کرد. این ضد حمله به اصطلاح ممکنه متاسفانه فشار رو زندانی ها حتی اعدام ها احکام اعدامی که هست باشه، چون ما این نوع اقدامات رو دیدیم. این برخوردها رو باید با درایت هم دولت روحانی هم جامعه و هم نهادهای مدنی و هم چهره های مطرح قدرتمند داخل نظام مثل آقای هاشمی و خاتمی مسئول هستن و حتی اپوزیسیونی که به سلام معروف معقول و مسالمت جوه که با درایت با این مسئله برخورد کنن و این ضد حمله راست افراطی خونسا کنن، چون راست افراطی امکانات زیادی داره و توان ضد حمله داره و برای اینکه بگوید اتفاقی نیفتاده است در داخل ممکنه سختگیریهایی بکنه. ولی با توجه به وضعیت خراب اقتصادی دولت قبلی که راست افراطی حامیش بوده و با توجه به شرایط مساعد تونی ضد حمله زیاد پشتوانه قوی نداره میتواند خمسا شود. منتها گفتم با زندگی و زندگی اجتماعی دو طرف داره، دو طرف بازی باید پیگیر باشن. ما انتظار سماجت و استواری بیشتری از جامعه داریم، همچنین از آقای روحانی و دولت آقای روحانی که به وعده‌هایی که خودش داده عمل کنه.
با این حساب با توجه به در واقع تاکید آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه موافق هست با گفتگوهایی که دولت داره انجام میده با کشورهای غربی و البته در این حال با دیده تردید هم نگاه میکنن ایشون به این گفتگوها، به نظر میرسه که اون جریانی که شما ازش به عنوان راست افراطی یاد میکنید منزوی شده. آیا این گونه است؟
نه، ببینید منزوی نشده، ضعیف شده. ببینید در درون بیت رهبری چندین گرایش داره عمل. شما اینه در سینزی آبا میبینید با سخنرانی آقای جلیلی مخالفت شدید میشه، بعد مشخص میشه در مراسم آقای جنتی آقای جلیلی انتخاب کرده و طیف راست حمله میکنن با آقای جلیلی چرا این سخنرانه. یعنی حتی میان راست افراطی هم که چند دسته هستن بازم اختلاف، ولی صدا دارن و این برآیند قدرت در بیت رهبری هنوز مشخص نشده، این موضع گیریش مشخص نشده. اگر آقای روحانی با دستاورد بره اون موقع میتواند در چانه‌زنی دست بالا رو داشته باشه. به نظر من راست افراطی در ایران هنوز توان مانور داره و توان ضد حمله هایی که میتواند بسیار خطرناک باشه.
نظرات تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس رو شنیدید در گفتگو با آپتین صدر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان تلاش‌ها و گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی و امیدواری‌هایی که نسبت به امکان دستیابی تهران و گروه 5 به اضافه 1 به توافق پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمده و کاهش تحریم‌ها، همچنان بر مواضع سرسختانه خود در قبال تهران تاکید کرده و توافق احتمالی 5 به اضافه 1 و ایران رو توافق قرن برای ایران و توافقی بد برای جامعه بین‌المللی خوانده. نتانیاهو روز جمعه در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا هم توافق احتمالی با ایران رو اشتباهی تاریخی دانسته و گفته است که اسرائیل اون رو کاملا رد میکنه. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل پرسیده است که نگرانی اسرائیل از چه ناحیه است. مهیر جاودانفر در اسرائیل:
به خاطر چند دلیله. یکی اینکه دولت ایران راجب برنامه اتمیش دروغ گفته بود، گفته بود که بله ما تمام شفاف سازی کردیم و هیچ مسئله پنهانی نداریم، که بعدا دیدیم که نه طنز داشتن پنهانی میساختن، هم سایت فوردورو. بنابراین در اسرائیل اطمینان زیادی وجود نداره که در آینده دولت ایران این اقدامات رو دوباره تکرار بکنه و راجب برنامه اتمیش دروغ بگه. یکی دیگه هم مسئله سوریه هستش. ما میبینیم که الان دولت سوریه تصمیم گرفته، یعنی وادار شده که برنامه شیمیایی خودش رو متلاشی بکنه. این آقای نتانیاهو رو خیلی تشویق کرده و ایشون همون برنامه رو میخوان در ایران پیاده بکنن. و مسئله سوم این هستش که خب اگه فردا مسئله ایران حل بشه، باید ایشون تمرکز بکنه مسئله فلسطین، که واقعا چیز مناسبی برای ایشون نخواهد.
به اون مسئله بعدن میپردازیم. در صورت حصول این توافق به نظر میرسه دولت اسرائیل در موقعیت دشواری قرار میگیره، آیا اینطوره؟
کاملا دولت اسرائیل تنها خواهد بود. من نمیخوام بگم که تمام مردم اسرائیل از دیدگاه آقای نتانیاهو حمایت میکنن، ولی در اسرائیل این نگرانی وجود داره که شاید دولت ایران بخواد از این فرصت استفاده بکنه برای غنی‌سازی پنهانی. به نظر من بعید هستش، ولی در اسرائیل این دیدگاه واقعا وجود داره.
آیا روابط اسرائیل و آمریکا فکر میکنین دچار تشنج یا گرفتگی تازه‌ای شده؟
تشنج شده از قبل از اینکه حتی این مسئله به وجود بیاد شده بود، چون الان ما میبینیم که مشکلات بین اسرائیل و آمریکا راجع به مسئله فلسطین داره بسیار جدی‌تر میشه. تصمیم اخیر دولت اسرائیل برای توسعه دادن به شهرک‌ها ضربه بسیار بزرگی زده به روابط بین آقای نتانیاهو و آقای کری، و این مسئله اخیر با ایشان که میتونه واقعا روابط رو تیره‌تر بکنه.
در همین مورد آقای جاودانفر خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایلاند رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل بین سالهای 2003 و 2006 اظهار داشته آمریکا چند بار در گذشته آشکارا پیشنهاد رفع مشکل ایران رو در ازای انعطاف پذیری اسرائیل در مورد مسئله فلسطینیان داده بود. در گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل هم که مسئله اسرائیل و فلسطینیان نیز مورد بحث قرار گرفت، جان کری از شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطینی همونگونه که شما اشاره کردین انتقاد کرد و نسبت به امکان خونریزی در صورت ناکامی اسرائیل در کسب توافقی با فلسطینیان هشدار داد. آیا توافق ایران و پنجه به علاوه یک میتونه آنگونه که بررسی میشه تاثیر زیادی بر مذاکرات صلح خاورمیانه بگذاره؟
میتونه تاثیر بذاره، بله. میتونه فشار علیه دولت آقای نتانیاهو افزایش بده 100%. یکی از دلایلی هستش که آقای نتانیاهو الان ابراز ناخرسندی میکنه به توافق احتمالی بین ایران و ایالات متحده آمریکا.
و آقای جاودانفر، با اینکه این مذاکرات محرمانه است و جزئیاتش هنوز گزارش نشده، فقط تنها مقامات و رهبران از اون اطلاع دارن، فکر میکنین چه پیشنهاد یا توافقی، چه بدبستانی صورت گرفته که وزرای خارجه پنج به علاوه یک، یعنی خصوصا آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اینگونه راهی ژنو شدن برای گفتگوها؟
به نظر من احتمالش وجود داره که دولت ایران انعطاف پذیری نشون داده راجع به مسائل مهم مثل غنی‌سازی 20% در سایت فوردو، مثل سانتریفیوژهای جدید که از ایران تقاضا شده که از این سانتریفیوژها استفاده نکنن، مثل مسئله راکتور آب سنگین عراق که از ایران تقاضا شده که این راکتور رو تکمیل نکنن. و به نظر میاد که دولت ایران نشون داده که راجع به این مسائل حاضر به انعطاف پذیری شده، و به نظر من اینها باعث شده که الان ما شاهد خوشبینی و شاید یک توافق احتمالی باشیم.
نظرات مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل رو شنیدید و حالا از جهان هسته‌ای خارج میشیم و به جهان ورزش میریم با فریدمرز غریب.
در ادامه هفته 15 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر عصر جمعه، دیدار مهم تراکتورسازی و استقلال تهران که با حضور نزدیک به 70,000 تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز انجام شد، به تساوی 1-1 رسید. تراکتور با این تساوی 26 امتیازی شد و در پایان نیم فصل بعد از پرسپولیس و فولاد خوزستان در رده سوم جدول قرار گرفت. استقلال هم با 24 امتیاز و یک بازی معوقه در رتبه ششم باقی ماند. عصر جمعه همچنین سایپای البرز 2-1 میزبانش سبای قم را شکست داد. در مرحله 1/8 پایانی جام حذفی فوتبال ایران هم عصر جمعه دو مسابقه انجام شد که طی آن ذوب‌آهن در اصفهان با 1 گل نفت تهران را برد و در رشت راه آهن با همین نتیجه از سد داماش گیلان گذشت. در یک بازی از دور 1/16 پایانی هم مس کرمان 3-1 شهرداری دسفور را شکست داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در نظر دارد فیلم مستندی از فوتبال ایران بسازد و به همین منظور با کارلوس کیروش سرمربی و اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد دو تن از لژیونرهای اروپایی تیم ملی فوتبال ایران نیز گفتگو کرده است. فیفا درباره همه تیم‌های صعود کننده به جام جهانی برزیل 2014 فیلم مستند خواهد ساخت. و 15مین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان در امارات امشب با برگزاری دیدار فینال بین تیم‌های مکزیک و نیجریه به پایان می‌رسد. سپ بلاتر رئیس فیفا هم از جمله تماشاگران ویژه این فینال است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از الهی روانشاد میشنوید.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که ساعتی پیش به محل برگزاری نشست گروه 5+1 در ژنو وارد شد، به خبرنگاران گفت: ما تلاش میکنیم اختلافات را کاهش دهیم، ولی باید در نظر داشت که مسائل مهمی مطرح هستند که باید حل شوند. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است با همتایان اروپایی خود ملاقات کند و پس از آن هم در دیداری دو جانبه با جواد ظریف گفتگو خواهد کرد. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه هم که هنوز معلوم نیست که در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد یا نه، ساعتی پیش درباره موضع روسیه در این دور از مذاکرات گفت: ما خواهان آن هستیم که حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پذیرفته شود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، با این شرط که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل و روشن زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ایران و گروه 5+1 همچنان در ژنو ادامه دارد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران به صورت فشرده در حال کار برای پیشبرد مذاکرات ژنو هستند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت کار به صورت خیلی فشرده ادامه دارد. آقای مان در پاسخ به این سوال رادیو فردا که با سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به ژنو آیا می توان انتظار توافقی بین ایران و 5+1 داشت، گفت: این دیگر پیش بینی صرف است. ما خیلی سخت تلاش می کنیم که مذاکرات به پیش برود، ولی نمی توانم اطلاعاتی در این زمینه به شما بدهم که آیا توافقی در مقطع کنونی صورت می گیرد یا خیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از آنچه توافق در حال تنظیم میان ایران و کشورهای 5+1 در ژنو نامید ابراز نارضایتی کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل خود را به این توافق به گفته او بد و نصف نیمه متعهد نمی داند و آن را با قاطعیت کامل رد می کند. او این توافق را اشتباهی تاریخی برای غرب دانست و افزود: بی دلیل نیست که مذاکره کنندگان ایرانی با لبخندی بر چهره در ژنو حضور دارند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفته بود که توافق احتمالی در ژنو به سود ایران است و برای تهران به منزله معامله قرن خواهد بود.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید. میرسیم به برنامه جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باش. جامعه
من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. این هفته در مجله جامعه سفری میکنیم به اهواز، کمی زیر بارانهای اسیدی میایستیم. با شهر نزدیک به پایتخت قزوین آغاز می‌کنیم. خبرگزاری مهر هفته گذشته از وداع قزوین با کتاب فروشی‌هایش خبر داد. کوچکترین مغازه‌های پیاده‌روهای قزوین اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در سال‌های گذشته جای خود را بیشتر و بیشتر به بوتیک و فروشگاه‌های مد و لباس بخشیدند. قزوین شهری است با نزدیک به 120 هزار دانشجو که ظاهراً حتی این آمار هم نتوانسته به حفظ و ادامه حیات کتاب فروش‌ها در آن کمکی کند. به گفته حسین صفاری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در قزوین، وضعیت کتاب فروشی‌ها در این شهر حتی نسبت به شهرهای مجاورش هم فقیرتر ارزیابی می‌شود و برای مثال رشت و زنجان و کرج شهرهایی با کتاب فروشی‌ها و فضاهای فرهنگی زنده‌تر به شمار می‌آیند. سری هم می‌زنیم به سیستان و بلوچستان. به گزارش خبرگزاری فارس، حلیمه عالی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای داد و گفت که بارها از این تریبون فریاد زده است سیستان به دلیل فقر و بیکاری مردم در حال خالی شدن از سکنه است. به گفته این نماینده مجلس، شغل 80% از مردم در سیستان و بلوچستان وابسته به تالاب زیبای هامون است. با این حال این نماینده مجلس پرسیده است که چرا مسئولان کشور نسبت به هامون و سیستان و سرنوشت مردم در این استان بی تفاوت هستند. و در تهران خبرگزاری ایلا میگوید سن زنان کارتون خواب در پایتخت به 17 سال رسیده است. پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها اینطور که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفته است، پایتخت شاهد کارتون خوابی زنان جوان نیز هست. این مقام مسئول علت عمده گسترش آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب در تهران را اعتیاد دانسته است. باران همیشه هم تراوت و شفا و تازگی نیست. گاهی هم باران نفس زمین را می گیرد و هوا را می آلاید و شهروندان را حتی راهی بیمارستان می کند. مثل اتفاقی که هفته گذشته در اهواز و آبادان و هندیجان و خرمشهر و شهرهای دیگر استان خوزستان افتاد. پس از دو شب بارندگی حدود 5000 تن از شهروندان راهی بیمارستان شدند. گزارش‌های از جمله گزارش روزنامه قانون، چاپ تهران البته از آمار مراجعه 6000 نفری خبر دادند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که این آمار تنها شامل شهروندانی است که نام خود را در بیمارستان‌های استان ثبت کردند و با احتساب بیمارانی که در خانه خود خود درمانی کردند و به بیمارستان نرفتند و همچنین با احتساب تعدادی از بیماران که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند ولی پرونده تشکیل ندادند، باید 20-30% به آمار اعلام شده بیماران این پدیده اضافه کرد. تنگی نفس و مشکلات ریوی بیشترین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های شهر. کارشناسان و ناظران زیست محیطی از عبارت بارانهای اسیدی استفاده کردند، عبارتی که شهروندان نفس تنگ را بیش از پیش نگران کرد. کارشناسان از وجود گازهایی خبر دادند که همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شد. گروهی از کارشناسان هم از تهران به اهواز اعزام شدند تا بررسی‌های تازه انجام دهند و گزارش علمی ارائه کنند. هر کس چیزی می‌گوید. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان از اهمال اداره هواشناسی می‌گوید. او معتقد است سکون هوا و جابجایی جریان باد باعث تجمع آلاینده‌های هوا شده و بارندگی هم آلاینده‌ها را به سطح زمین منتقل کرده. از سوی دیگر جلسه کارگروه بررسی بروز مشکلات تنفسی هم اعلام کرد که آنالیزهای این کارگروه نشان می‌دهد بالا بودن میزان نیترات در اهواز سبب اسیدی شدن باران‌ها شده. نکته‌ای که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان را متوجه هواشناسی استان می‌کند و می‌گوید اگر مجموعه هواشناسی نمونه باران روز اول را به موقع آنالیز می‌کرد، شاید می‌شد از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کرد. اما دلیل یا دلایل اصلی چیست؟ آیا موضوع در دلایلی از این دست خلاصه می‌شود یا آلودگی هوای طولانی مدت در منطقه است که بحران هفته گذشته را تولید کرده است؟ سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، از دلایل گوناگون مؤثر بر وضعیت آب و هوای استان خوزستان میگوید.
بی تردید مسئله آلودگی هواست. به هر حال چند سالی هست که خوزستان به طور مشخص با مسئله ریزگردها و گرد و غبار مواجه است. علاوه بر اون مسئله مربوط به آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی است. می‌دونید که برای این صنعت بسیار آلوده نفت و گاز، در واقع گازهای متصاعد از این صنعت آلوده نفت و گاز باعث میشه که آلودگی وحشتناکی در منطقه تولید بشه و گازهای آلوده کننده نظیر اکسیدهای نیتروژن یا اکسیدهای گوگرد. در نتیجه هیچ بعید نیست نیست که در واقع اتفاق پیش آمده ارتباط مستقیمی داشته باشه با آلودگی های سوختهای فسیلی از یک طرف، و همینطور بنا به گزارش ها و اخبار رسیده آتش زدن مزارع نیشکر از طرف دیگه. بعد از برداشت نیشکر آنچه که باقی میمونه رو در منطقه آتش میزنن و ستون های بزرگ سیاه رنگی رو شما میبینید به شکل دود داره با آسمون میره، و این کاری است که متداول انجام میشه. من فکر میکنم مجموعه عوامل باعث شده که این اتفاق بیفته، یعنی از یک طرف مسئله مربوط به سکون جریانات هوایی، از یک طرف از طرف دیگه آلودگی ناشی از تیزدن سوختهای فسیلی، صنایع آلوده کننده ای که اونجا از گازهای آلوده کننده صادر میکنه، و در کنار همه اینا آتش زدن نیشکر.
چندی پیش آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی اهواز را آلوده ترین شهر جهان شناخت، خبری که البته کارشناسان محیط زیست را چندان هم شگفت زده نکرد. بسیاری از آنها پیش از این هم درباره آلودگی شدید هوای کلان شهرهای کشور از جمله اهواز هشدار داده بودند، هشداری که هنوز هم ادامه دارد. سامی خسروی فرد کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند که اتفاقاتی از این دست همچنان در کمین فضای زیست و زندگی مردم در مناطق مختلف ایران هستند.
فکر می‌کنم این وضعیت بار دیگر هم تکرار بشه، یعنی اولین و آخرین بار نخواهد بود، این اتفاق می‌افته در جاهای دیگه، احتمالش وجود داره که بیفته حالا به شکل‌های دیگری، اما به هر حال ما در یک منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، در یک سرزمینی هستیم که روز به روز شاید مشکلات محیط زیستی گریبانمون رو بگیره. می‌دونید که این اتفاقات در حوزه‌های دیگه هم کم و بیش افتاده. مثلا اگر به سابقه نگاه بکنیم می‌بینیم که ما هامون رو داریم که خوش شده و باعث شده مردم به دلیل حالا مسائل معیشتی البته مهاجرت کنن. ما اگر یه خورده دقت بکنیم به اخبار می‌بینیم ارومیه رو داریم که با خوش شدن دریاچه ارومیه احتمال اینکه طوفان‌های نمک سراسر منطقه رو فرا بگیره وجود داره، و حتی سایر مناطق، حتی در فارس اون چیزی که در بختگان و پریشان داره اتفاق می‌افته.
دشواری‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر همیشه با دستورهای ویژه و کارگروه‌های مقابله و جلسات فوری مدیریت بحران همراه بوده. حالا هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه شورای عالی حفاظت از محیط زیست با اشاره به لزوم اقدامی مؤثر در زمینه تثبیت شنهای روان دستور ویژه مقابله با پدیده گرد و غبار را صادر کرده است. آقای روحانی از وزارت امور خارجه خواسته است تا در تعامل با دیگر کشورها به ویژه کشور همسایه عراق که گفته می شود بخشی از گرد و غبار از آن کشور راهی جنوب ایران می شود، نقش مؤثری در حل مشکل مردم ایفا کند. اما آیا مردم دوام می آورند؟ آیا مشکلات در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد؟ سام خسروی فرد از احتمال مهاجرت مردم از شهرهای دارای مشکلات اساسی زیست محیطی می گوید.
در هر حال وقتی که شرایط طبیعی به هم میخوره و مردم از اون زندگی متداول و روتینی که داشتن جدا میشن، طبعا تا یه مدتی میتونن تحمل کنن، ولی خب طبیعی است که راه بهتری رو پی بگیرن و دنبال زندگی بهتری باشن. کما اینکه همین اتفاق ممکنه که در خوزستان بیفته، یعنی به دلیل شرایط دشوار زندگی مردم ناچار تن به مهاجرت بدن. مطالعه انجام شده در حوزه دریاچه بختگان متوجه شدن که با خشک شدن دریاچه افزایش مصرف انرژی به طرز چشمگیری صورت گرفته، برای اینکه دریاچه یک ویژگی در واقع تعدیل کننده هوا داره و در تابستان ها برای خنک کردن در زمستان برای گرم کردن منازل مردم انرژی بیشتری مصرف کردن نسبت به وقتی که دریاچه آب داشته. در این حال جرائم و سرقت در منطقه افزایش پیدا کرده، دزدی های کوچک انجام میشه و سارقین هم خیلی راحت برای اینکه فرار کنن از کفه خشک دریاچه استفاده میکنن و با موتور از منطقه دور میشن. خب این اتفاقات در جای دیگری هم احتمال بروز و ظهورش هست، کما اینکه میشه پیش بینی کرد کم و بیش وضعیت مردم در حوزه کارون به طور مشخص در خوزستان و در شهر اهواز این اتفاق براشون بیفته.
شهر تنگی نفس گرفته، مردم سرفه میکنند، ریه های شهر مسدود شده، پاییز در خوزستان شاعرانه و زیبا و رنگارنگ و فریبنده آغاز نشده. بیمارستان های استان درهاشان را به روی شهروندان باز کردند، آلرژی ها عود کرده و اکسیژن کمیاب شده است. راهکارها چیست؟ چه باید کرد؟ آیا راهی برای نقطه پایان گذاشتن بر این بحران درگیر کننده وجود دارد؟ سامی خسروی فرد با تاکید بر اجتناب از انتخاب راهکارهای موقت و مسکنی میگوید:
میدونید که هر منطقه شرایط خاص خودشو داره و هر کدوم، یعنی نمیشه یک نسخه کلی صادر کرد برای تمام مناطق، ولی فکر میکنم اگر بخوایم یک کلمه کلی و یه عبارت کلی بگیم، مدیریت همسو با نگرش زیست محیطی هست، یعنی اینکه ما بدونیم توان منطقمون چقدره و بر اساس اون اون از مناطقمون استفاده کنیم. در این مورد مشخص در مورد خوزستان، یکی این هستش که به هر حال از آتش زدن مزارع تا اندازه جلوگیری بشه، اقدامات بسیار سریع باید انجام بگیره در ارتباط کنترل آلودگی های ناشی از صنایع نفت و گاز، و شاید به طور موقت مقداری از حجم این آلودگی کاسته بشه. اما کارهای بعدی و اقدامات درازمدت بعدی باید انجام بشه که کل مسئله حل بشه، نه موقت و درمان سرپایی و استفاده از مسکن مورد توجه قرار بگیره.
آلودگی هوا اینطور که آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان میگوید حتی بیشتر از سیگار کشیدن سرطان زاست، نکته‌ای که میتواند شهروندان را حتی از نفس کشیدن هم نگران کند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته هم ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر، جمعه دیگر. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.